أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أول داستان عرض کنم. سه تا دوست بودن، با هم قرار گذاشتن که بندگی خدا بکنن. یکیش پدر حاج آقای ادیبی خودمونه که میشناسیم، ایشون زود از دنیا رفت. اون یکی دیگه چون رو نمیشناسم، خبر ندارم ازش. یکیشونو یک کمی ازش خبر دارم، حاج آقایی بود به نام خزائی ظاهرم. ایشون مغازش توی پاساژ شانزلیزه بود. کجاست؟ گفتن اونجا، اون محل، اون پاساژ مرکزه. این آقام کارش روسری فروشی بود، یعنی تو جهنم یه اتاق مخصوص. این از اولیاء خدا بود. اونجا چجوری سالم میموند؟ اونجا چجوری حفظ میکرد خودشو؟ نمیدونم. حالا از چیزایی که یه ذره یادم گفتن واسه من یادم رفته، جدن میشه کتاب شرح احوال براش نوشت. حالا نمونه عرض میکنم، یه مسئله از مسائل وضوع برای این مشکل شده بود. شب خواب دید امیرالمومنین علیه السلام توی بهشت، همونطور که تو بهشتش قدم میزد یه پیر مرد محاسن سفید، محاسن بلند. بعد که خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، فرمودن این پیر مرد شناختی؟ نه نشناختی. فرمودن سلمان بود. سر یکی از همون نهرهای بهشتی حضرت آستینشون بالا زد، فرمودن حالا من برات وضو میگیرم تا بفهمی وضوی درست چیه. ما پیش مسئله گو هم میریم جواب رو درست نمیده، یکی سیرم مسئلهش رو امیرالمومنین جواب میده. میشه، سخته اما میشه. هر وقت نشد تکلیف برداشته است، هر وقت نشد تکلیف برداشته است. من به دوستان عرض میکنم که شما تو کوچه بازار راه میری، لزوم نداره روبروتو نگاه کنی. این از خیابون عبور کردن، از وسط خیابون که یه قانون دیگه ای داره، اون نمیخوام عرض کنم. کوچه، تو کوچه من دارم میرم، مثلا فرض کن موتوری نیست، نمیدونم دو چرخه ای نیست، دارم لزوم داره من روبرومو نگاه کنم؟ نه لزومی نداره. آقا من دست راستمو باید نگاه کنم؟ نه لزومی نداره. دست چپمو؟ نه، همون جلو پاتو نگاه کنی کافیه. میشه من جلو پامم چشمم ببندم جلو پامو نگاه نکنم و برم؟ نه نمیشه. پس من میشه این مقدار چشم باز بودن ضرورت داره.
درسته.
این مقدار که من جلوی پامو نگاه کنم این ضرورت داره. درسته آقا؟ خب اگه ضرورت داره چیزی چشمت بیفته ام نداره. اما سرم بالا آوردم چشمم افتاد، بی ضرورت بوده، نگاهش بی خوده. یه چیزی بیشتر البته از بی خود. من فکر میکنم این آقا، حالا این آقا برای این سری از کاسبا که گرفتارشون با این وضع موجوده که برای ما اون آقایون ساختن، حالا اگر سخت یه کمی بگذره میشه حلش کنیم، تحمل کنیم سختیشو، میشه اون پاکی رو که میخوان میشه. سخت یه ذره تحمل کنیم، سختی یه ذره تحمل کنیم، اون حد بالا رو داره میگیم، اون حد بالا رو میشه. یه چیزی میخوام امشب عرض کنم، خیلی حرفش ممتازه اما باید خدا کمک بکنه. این کلام یه بزرگیه. او در مورد یه شخص خاص گفته بود. من میخوام عرض کنم این حرف در مورد همه ماها هست. این آدمیزاد همه همینجورن. ایشون فرموده بود در مورد اون، فرموده این الماسه. هر انسانی الماسه. ممکنه دست شیطان بیفته، شیطان تراشش بده، دقت کنی، ممکنه به دست شیطان بیفته این جواهر رو، شیطان تراش بده، ممکنه در دست ولی که خدا مثلا امام زمان باشه، امام زمان تراشش بده. اگه امام زمان تراشش بده، لایق انگشتر مبارک، انگشتر مبارک، انگشت مبارکشون میشه. اما اگه شیطان تراشش بده نمیدونه میشه. یه بحثی، یه چیزی رو شب گذشته اینجا عرض کردیم. فرمود که و یراقبونی فی اللیل و النهار عند کل سیئت و معصیت. مواظب منه، مراقب منه در تمام طول شبان روز، هر گناهی پیش میاد اونجا مواظب، مواظب نره تو چاله. اسم این کار و اسم این رو علمای اخلاق گفتن مراقبه. مراقبه هست که آدم رو به نجات میرسونه ولا غیر، هیچ دیگه نه، فقط همین. مراقبه هست که آدم رو به ثمر میرسونه، به نجات میرسونه، به نتیجه میرسونه. حالا اینجا این قدم اولش، مراقبت میکند از خودش در برخورد با هر گناه و معصیتی. خب هیچ گناهی رو من نمی کنم مگر اینکه در تحت ولایت شیطان می کنم. هیچ گناهی رو من نمی کنم مگر اینکه در تحت ولایت شیطان می کنم. خب اگر در تحت ولایت شیطان من دارم یه کاری میکنم، شیطان داره منو تراش میده. اشکال کار ما این است که گاهی میریم زیر تراش شیطان، گاهی میریم زیر شرایط تراش امام زمان. اینش البته شک دارم، اما حالا فرضمون اینه. اگه مادی شما یک دو قطره عشق خالصانهی برای امام حسین مثلا ریختی، این تحت تراش امام زمانه. اگه آدم بتونه یه طرفه بکنه، البته یه طرفه خداییش، اون وقت زحمت داره. خب بله زحمت داره. ساختمان این راه ساختمانش که درش زحمت داره. قرآن میفهم من جاهده، من جاهده فینا، هر کس مجاهده کند، هر کس مجاهده کند. اگه آزاد زندگی کنه همش میشه تراش شیطان، همش میشه تراش شیطان. اگه نه، اینطور که این فرمایش قرآن میفرماید، اگر مجاهده کند میتواند از دست شیطان در بره. یه روزه ممکن دست نیاد. ببینید عرضم کردم خاطرم خدمتتون، ببینید اولش من میخوام گناه نکنم، خب نمیشه. 10 بار میلغزم، 10 بار ادامه بدی خواستن خودت را، همتت ادامه پیدا کند، 10 تا میشه 8 تا، 8 تا میشه 5 تا، 5 تا میشه 2 تا، میشه 1، تموم میشه. آدم باید بخواد پی بگیره، بخواد پی بگیره. اگه آدم قاطی باشه، گاهی تحت تراش شیطانه، گاهی تحت تراش رحمانه، میترسیم، آخرشو میترسه آدم. ببینید اون لحظه آخر، اون همه قدرتشو میاره به میدون. ما ندیدیم که لحظه مردن رو دیدیم؟ ندیدیم. نمیدونم چی میشه، بر آدم چی میگذره، برام چی میگذره اون لحظه، نمیدونیم هیچ کدوممون. ممکنه دیده باشیم کسی از دنیا رفته، اما ندیدیم که، فقط صورت ظاهر رو دیدیم. اونجا چون اگه اون لحظه رو شیطان ببره، همه عمرتو برده، به باد فنا رفتی، یه سر جهنم شده. اون اینو میخواد. پس بنابراین خیلی همت میکنه، تمام نیروشو میاره. من اگه سرمایه قبلی، ذخیره قبلی نداشته باشم، اونجا از بین میرم. اما اگر در طول زندگیم، حالا ولی اینکه گاهی یه لغزش پیش اومده، اما من دست از چیز بر نداشتم، در از کار و کوشش لم ندادم، کار داشتم میکردم، حالا گاهی هم یه لغزش پیش میومده، و عرض کردم که آدمی که اینجوریه ناگزیر لغزش رو جبران میکنه، نمیذاره بمونه انبار بشه. اگه نذاره انبار بشه، اگر جبران کنه، یه غیبت پیش اومد، ولی من خودم کردم یا شنیدم، در صورت حالا به این آدمی که غفلت کردیم، غفلت کرد آدم بگه به این آدمی که غیبت میکنه، چون اگه بگه غیبت کردی آقا این حرفو نزن، وظیفت انجام دادی. یادم هست حاج آقای اخشناس ماه رمضان ایشون جایی مهمانه نمی رفت، خونه بود، مسجد بود، کاراش بود، تا می تونست جایی نمی رفت، برای اینکه مردم بعضیشون آزادن بعضیشون هم مسئله بلد نیستن. آدمیزاد هم میخواد حرف بزنه، شخصیتش بینست که حرف بزنه، او حرف میزنه، مسئله بلد نیست، غیبت میکنه به خاطر مسئله ندونستن. اگر آدم آزاد هم باشه که هیچی، یه ماه رمضان یه جای افطار ما با ایشون دعوت داشتیم، جایی بود که مجبور بود باشه. ایشون از وقتی که وارد شد مدار سخن رو خودش به دست گرفت، اگه شما یه جایی صحبت میکنی که نکند دیگران غیبت بکنند، این صحبت چی میشه؟ چی عبادت. من صحبت میکنم که کسی که مثلا اینجا نشسته اون غیبت نکنه، فرصت نکنه غیبت کنه. حرف این بود، آدمایی که یه ذره وزنی پیدا میکنن اصلا غیبت نباید ماه رمضان بشنوه. اگه شما غیبت بشنوی به طرفش بگی غیبت کردی، این حرفی که زدی غیبت بود، چرا گفتی، وظیفه انجام دادی. اما اینقدر ماه رمضان قیمتیه و لطیفه، حتی اگر غیبت بشنوی دفاع هم بکنی که وظیفه انجام دادی، بازم ماه رمضان از دستشون میره. بر اونایی که ماه رمضان دارن، ما که بنابراین امکان نداره غیبت بشنوند، به هر نحو ممکن جلوشو میگیرن. حالا اونجا ایشون چیکار میکرد؟ مدار سخن دست ایشون بود. یه دوستی هم داشتیم خیلی حرف خواست بزنه، کنترلش میکرد، نمیذاشت. وقتی پای دین اومد آدم میگذره از یه چیزایی اینجوری. حالا داشتم این عرض میکردم، حالا یه وقت یه قیمتی پیش اومد، من خودم اشتباه کردم، دهنم در رفت، خب میرم رضایت میطلبم، یه من غلط کردم، یه حرفی زدم، اشتباه کردم، حرفی زدم. خب اگر آدم جبران بکنه، نگذاره بمونه، ببینی بمونه، قطعا یه چیزی ثمر میده، گناه رو هم انبار شده یه جایی ثمر میده. گناه ثمر میده، گناه انبار شدم ثمر میده. قرآن دارد که برای یک کسانی براتون عرض کنم، صلوات شما لطف کنه، اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم کافرون. کسانی که در دلشان مریضی هست، زیاد می کند بر آنها پلیدی روی پلیدیشون، هر روز داره این اضافه میشه. اون مرضه نمیذاره آدم سالم بمونه، خود اون مرض باطنی رو من داره کار میکنه، داره من خراب میکنه بیشتر، مثل خوره که میخوره ها. و ما تو بابا یه مؤمن داریم، یه کسی رو داریم که قلبش مریضه، یه منافق. این کسی که قلبش مریضه به درجه نفاق نرسیده، اما اون مریضیه نمیذاره سالم بمونه، هی اضافهش میکنه. و ما تو با هم کافرون، کافر از دنیا میره. اینو فرمودن. بعد فرمودن که چرا اینجوری میشه، چرا زیاد میشه پلیدی روی پلیدیشون علاوه میشه. اولا یرا اون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، اینا ندیدن که ما در هر سال اونها را یک یا دو بار امتحان میکنیم. یعنی گناهی براشون پیش میاد، یه مشکلی براشون پیش میاد. ثم لا یتوبون، بعدم نمیره جبران کنه. سالی یه بار یا دو بار، اگه سالی یه بار یا دو بار باشه برای ما خوبه، خیلی خوبه. سالی یک بار یا دو بار براشون امتحان پیش میاد، فتنه پیش میاد. ثم لا یتوبون، بعدم جبرانش نمیکنن. اگه خلافی شد، ولو خلافش بزرگ باشه، من همت کردم برای جبرانش. اگه همت کردی برای جبرانش خوب میشه. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اصلا یاد این حرفا نیست. ثمرش چیه؟ و ما تو با هم کافرون. اگر لغزشی هم پیش آمد جبران میکنه. این آدم امکان داره عاقبت به خیر بشه، که تو اون حدیثی هم که شبا میخوندیم خدمتون، فهمیدن مؤمن دو مؤمنه، دو نوع مؤمن هست. مؤمنون زلت بهی قدمون، مؤمنی هست که پاش میلغزه، فهمیدن که خامت زر مثل عرضم به حضورتون شاخه های یک ریحانه، وقتی باد میوزه این شاخه کج میشه، وقتی باد تموم شد دو مرتبه شاخه راست میشه. مثال آدمیزاد که ممکن است بلغزه، بعد بر میگرده، سرجاش بر میگرده. اون فهمیدن که این عاقبتش میتونه خیر باشه. اگر کسی صاحب همت بیشتری باشه، قوت اراده بیشتری داشته باشه. قوت اراده ممکنه آدم ذاتاً بعضی هستن ارادهشون قویه، بعضی ها نه. اگه آدم ذاتاً ارادهش قویه، خب براش راحت تره حل مشکلات. اگر هم اینطور نیست، اراده از خصال هاییست که امکان کسب داره. من میتونم کسب کنم اراده. من اولش خیلی سست ارادم، بله نداره، میشه این آدم کار کنه، زحمت بکشه، کسب اراده کنه. اگه اراده قوت یافت حله، مشکلات حل میشه، آدم میره زیر دست مثالمون که گفتیم الماس یا جواهر آدمیزاد، هر آدمیزادی یه تیکه جواهره. فقط عرض کنم گاهی میفته دست شیطون، شیطون تراشش میده، گاهی دست امام زمان، امام زمان تراشش میده. در هر صورت به خودم بگم و به شما بگم، بدون زحمت نمیشه. اگه زحمت بکشی، به مقدار زحمتت بهره میبری، هرچی بیشتر بیشتر، به مقدار زحمت. اون آقای که عرض میکردیم، آقای خزائی، یه دوست داشت، گفتش که شب جمعه با هم نشسته بودیم، گفت خب در شب جمعه سوره چی خوبه آقا؟ سوره صاد. خب میخوندی با هم دیگه. بعد میگفتش که سوره یاسین هم وارده، تا صبح مشغول بود، شب 2 ساعت میخوابید. میشه؟ میشه. اولش نمیشه، کار کنی آخرش میشه. دوستون گفت یه آقای اومده بود جبهه از شاگردای مرحوم آقا جان فخر اسم الله علیه، ایشون فرمود که من حالا نمیدونم چی گفت، تمرین کردم نمیدونم چی کردم، خواب من نشسته میخوابم، همچه میشست تکی میکرد میخوابید، 4 ساعت هم بیشتر نمیخوابم. نمیشه 4 ساعت. میشه، کار کنی میشه، بیشترم میشه، بیشترم میشه. آدمی ساد خیلی جا داره، ما از اون جا اینقدر شده رفتیم، اونجا به زحمت میتوان به دست آورد، نهایت نداره آدمیزاد، نهایت نداره. آقا به مقدار زحمتش، به مقدار تحمل رنجش، به مقدار تحمل سختی، مثال رو یادتون نره، جواهر رو دست کی میدیم به تراشه؟ دست شیطون میدیم به تراشه؟ دست خدا میدیم به تراشه؟ دست امام زمان میدیم به تراشه؟ این یاد آدم نره، ممکنه یه وقتایی بتونه یه جاهای جلو یادم بگیره. هر گناهی حتما تراش شیطان، ممکنه وقتی تراشی بشه که دیگه نشه پاکش کرد. فرمودن که از هر گناهی ولی کوچیک بود پرهیز کنید، چون خدای متعال غضب خودش را در گناهان مخفی کرده است. ممکن اون گناه کوچیکی که تو فکر میکردی کوچیکه، تو همون غضب خدا باشه. اگر به اون برخورد کردی، میفرماید که دیگر تو را نمیبخشم. یه گناهانی آدم ها عاقبت به شر میکنه، دیگر تو را نمیبخشم. فرمودن رضای خودش را در بندگی عبادت ها مخفی کرده، در کارهای خوب مخفی کرده. هیچ کار خوبی رو کوچیک ندونی. که ممکن است به رضای خدا برخورد کنه، اگر به رضای خدا برخورد کرد، میفهمن دیگه تو را عذاب نخواهم کرد، عاقبت به خیر میشه. خب اون بحث دومونم یه ذره عرض کنیم و شما رو به خدا بسپاریم. چیزم عرض کنم، آدم گاهی کمی، گاهی کمی سخنی بشنود، گاهی کمی. مثلا شما جلسه ما 10 دقیقه آخر، 5 دقیقه آخر، این به جایی نمیرسه. عرض کردیم که بعد از این، خیلی حرفش مهمه، بعد از وفات رسول خدا، حالا ما بگیم به این عباره میگیم اصحاب اون حضرت. اصحاب یعنی کسانی که در حضور اون حضرت بودن، با اون حضرت معاشرت کرده بودن، همه جور میشد باشن دیگه. اصحاب اون حضرت 2 دسته بودن. یه دسته معتقد بودن که هر چی ایشون آورده حقه، تا آخر عالم هم همونه. عوضش نمیشه کرد. اصطلاحمون چی بود؟ بعضی ها پایداری بر سنت را، حفظ سنت ها را لازم میدونستن، معتقد بودن که نمیشه دست زد، اصلا نمیشه عوضش کرد به هیچ وجهی. یه دستوری خدا فرموده، پیغمبر فرموده، حرف همینه، امروز همینه، تا آخر عالم هم همینه، عوض نمیشه، عوض نباید کرد. نمونشم عرض کرد، مشورت کرد خلیفه دوم که چی کار کنیم. غنایم فراوان آورده بودند، خیلی بود، اولین بار بود که این آقایون این مقدار پول دیده بودن. چیکار کنیم؟ مشورت کرد. اولین بار، اولین نفری که برخواست امیرالمؤمنین، فرمودن که ما راه و رسم پیغمبر رو دیده بودیم، اگر براش غنیمتی می بردن همون آن تقسیم می کرد، به همه مسلمان ها با تقسیم بشه به طور مساوی. خب بگید بیریم چهار کنی. نفر دوم بلند شد، نفر سوم بلند شد، نمیدونم، حالا نقلا مختلفه، نمیدونم زبیر برخواست گفت یا عثمان برخواست گفت، گفت من در روم دیدم که اینا دفتر و مرکز محاسبه دارن، پولایی که میاد همه میشه حقوق برای این. خوبه، پس پولا رفت توی بیت المال. همیشه رسول خدا هر وقت چیز آوردن تا شب تمومش میکرد، تقسیم میکرد جاشو. شنیدیم در مورد امیرالمومنین، شنیدیم اینو، زمینش جارو میکرد تموم، هیچی نمیذاش بمونه. اگه یه مثقال هم مونده بود تا صبح خوابش نبرده بود که یه مثقال من چیکارش کنم. اگه من امشب از دنیا رفتم جواب خدا رو چی بدم؟ اینش هم امیرالمومنین عمل کرد زمان خودش. میشه تو خانه بیت المال هر چی میوردن تقسیم، تقسیم هم مساوی، تقسیم تموم بشه، تا تموم بشه نمونه. یه تیکه نون بود، یه دونه نون، یه دونه نون روی مجموعه چیزایی که از یه جای آورده بودن، این تیکه نون رو هفت قسمت کرد. در شهر کوفه، شهر کوفه هفت قسمت بود، گفتن اسبا هفت قسمت بود. این تیکه نون رو، این تیکه رو داد به رئیس این بخش، مسئول این بخش، اون یکیش به مسئول اون بخش. یه ظرف عسل بود هفت قسمت کرد. این راه راست، راه راست پیغمبر اینجور بوده. نه، نخواستیم. ما راه راست پیغمبر رو میگم تجدید نظر، معتقدان میشه چیزی که پیغمبر فرموده یا عمل کرده میشه عوض کرد، هر چی ما مصلحت بدونیم. اینو بفهمیم خوبه. عرض کردم که مرحوم علامه شرف‌الدین صد نمونه از اینا رو تو کتاب النص و الاجتهاد که ترجمه فارسیش فرمودن اجتهاد در برابر نص، اونجا ایشون صد نمونهش رو آورده. در قسمت مالی دقت کنید، در قسمت مالی این تقسیمی که اونا تریختن، بعد طبقات درست کردن. طبقه اول کسی که بالاترین حقوق میبره، زمان پیغمبر همه مساوی بودن، خودش، پسر عموش، عموش، یا یه نفر که دیروز برده بوده امروز آزاد شده مسلمانه، یکسان، همه یکسان. اینا نه، بین بالاترین درجه حقوق و پایین ترین درجه او 60 برابر بود. یعنی اون که بالاتر بود 60 برابر حقوق می گرفت. این یه طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود آورد. اینکه بعد طلحه و زبیر در برابر امیرالمومنین لشکر کشیدن، نه صاحب اون طبقات، جزء اصحاب درجه اول طبقات ثروتمند بودن در عالم اسلام. زبیر رو میگن بعد اینکه از دنیا رفته 30 میلیون یا 40 میلیون دینار طلا پول نقدش بود. چهل میلیون دینار طلا چقدر میشه؟ به اندازه طلاهای خزانه داری کشور ما مثلا. یه نفر، اون رفیقش یه جور، این مجموعه ثروتمندی که ثروت قدرت میاره هزار تا برده داشت که روز میناش کار میکردن. خلاف سنت پیغمبر رفتار کردی، به این نتیجه رسیده. اینا همهشون خودشون تا زمان پیغمبر، اینی که عرض میکنم تا هیچ کسی یه کاری کرده بود پیغمبر، یه جوری رفتار کرده بود. امیرالمومنین هم از خودش، حالا ببخشید لفظش بده، ارزه نشون داده بود. لفظ بده، لیاقت و قابلیت نشون داده بود. فرمود، خودش فرمود اون زمان بزرگان اینا هم خودشون تای من نمیدونستن، تا نبود هیچ کس، نه نظر معناها، نه نظر واقعیت باطن، نه نظر ظاهر. تو جامعه اسلامی هیچ کس تای امیرالمومنین نیست، هیچ کس. کارهایی که پیغمبر کرده، حرفایی که پیغمبر زده، قابلیتی که امیرالمومنین نشون داده، دستم از دست بره. حالا ناگزیرم خیلی خلاصش کنم. در جنگ، در فتح مکه بنا بود خبر هیچ کس نرسانه جایی. معمول جنگ‌های پیغمبر مخفی بود، کسی نمیدونست که، حتی فرمانده سپاهو نامش میدادن میگفتن برو مثلا 5 منزل دورتر، اونجا تازه نامه رو باز کن که کجا باید بری. خودش هم نمیدونست گاهی. حالا در فتح مکه، خب اگه مردم مکه آماده می شدن برای مقابله با پیغمبر، خیلی خونریزی می شد. پیغمبر می خواست اصلا خونریزی نشه، مکه فتح بشه بدون خونریزی، بنابراین باید مخفی بمانه، این حرکت مخفی بمانه. یه آقای زن بچه داشت اونجا، می ترسید زن بچهش رو مثلا گروگان بگیرن، یه برای سر زن بچهش بیارن، چون می دونن این مسلمانه. یه نامه نوشته بود، سپرده بود به یه زن سیاه‌پوست که تو از راه بیراه برو برسون به مکه، بگو فلانی این نامه رو نوشته. اونم گفته که مواظب باشین پیغمبر داره میاد. خیلی کار بدی بود. خب جبرئیل آمده، هرکم هیچ چیز از چشم پیغمبر مخفی نمیموند. اگرم از نظر ظاهری هم مخفی بود، جبرئیل آمده بود خبر داده بود. جبرئیل آمده خبر داده که آقا این داره، این زن سیاه‌پوست داره خبر رو میبره، بگیریدش. یا علی، زبیر، یه نفر دیگه هم ظاهرن هست، سه نفر برین این زن رو بگیرین. رفتن مثلا فرض کن 1-2 منزلم دور شده بود و داشت دیدن به سرعت داره میره، خب باز اسبن و رسیدن و متوقف شد. نامه رو بده. نامه ندارم من، چیزی نیستم بلن. نامه همراهته. خانما خب راحت تر گریه میکنن، گریه کرد. آقای زبیر که حالا بعدها میخواد جانشین بشه، او خودی نه بابا گناه داره، امیرالمومنین فرمودن که پیغمبر فرموده، جبرئیل خبر آورده، خدای متعال گفته این نامه هم راشه. تو این زن میگه نامه من ندارم، حرف اونو قبول میکنه، حرف پیغمبر میذاره زمین. این نشون میده چی؟ حالا دین دارن، دین دارید نداری نمیگم. یه حادثه کوچولو تو رو گول میزنه. امیرو شمشیرشو میدی نامه رو یا نصفت کنم؟ مثلا روتون اونور کنید، از لای موهاش باز کرد و داد نامه رو. نشون داده بود امیرالمومنین خودشو. وقتی که عمرو بن عبدالله در جنگ خندق اومده بود این بر، هی میگفت علی رجل، همه جم نمیخوردن. مثال که میزنم میگن که مثل اینکه یه کبوتر رو سرش نشسته تکون نمیخوره که این پر نزنه. اصلا شوخی نداشت. گفتش که مگه شما نمیگین کشته بشی میریم بهشت؟ خب این میریم بهشت. باز کسی نشون داده بود امیرالمومنین. هر بار اون گفته بود امیرون برخواسته بود. رسول خدا فرمود نه بشین یا علی. دو مرتبه داد زده بود بشین یا علی. بعدم باز برسون این را عرض کردم، من داستان تکرار شد. فقط یه جا امیرون دوتا ضربت زده، فقط یه جا، اونم با عمره. یه ضربت زد پاشو قطع کرد که این خورد زمین. بادم مثلا چی؟ دوتا فقط. از اونم نشون داده بود امیرالمومنین. بنابراین اصلا هیچ که تا اصلا تا کسی نبود، تا نبود. در طول این سالا بر امیرون تا درست کردن. حضرت خلیفه دوم یک مجلس مشورت درست کرد بعد از خودش، بعد از که زخمی شده بود، فرمود این شیش نفر بشینن با هم دیگه مشورت کنن، یه نفر از بین خودشون انتخاب کنن به عنوان خلیفه بعد. اینا تمام اینا خودشون تای امیرالمومنین دونستن. سعد بن ابی وقاص بود. بابا در طول زمان اینجوری شده بود. اون روز اول اینطوری نبود. یه کارایی کرده بودن اون روزهای اول بعد از وفات رسول خدا. عمرو عاص، همین عمرو عاصی که میشناسیم، این نبود در وفات رسول خدا و جریانات خلافت و حرفا، بیرون بود. از راه رسیدید بله شده این آقا شده خلیفه و اینطور شده، اینطور شده، اینطور شده. نقل تاریخی اینه که یه کم عقل، اصطلاحش اینجوریه، کم عقلای قریش مدن پیش ایشون نشستن. اینا مدعی شدن مقابل ما وایستادن، اینا کسی نبودن. یعنی مردم مدینه که اولین بار اونا مدعی خلافت شدن دیگه، و بعد هم شکست خوردن. اینا اصلا کیان؟ داخل آدم نیستن. اینا بی خود مقابل ما وایستده بودن. تو یه چیزی بگو، یه کاری بکن. بلند شد اومد تو مسجد و یه حرفی زد. حرف حالا من تمومش میکنم. داشت جنگ به پا میکرد. اینیست پنج روز از وفات رسول خدا بود، پنج روز، شش روز گذشته داره جنگ میشه بین دو دست مسلمون تو شهر مسلمون ها، مرکز اسلام. چرا؟ یه نفر آدم شر به پا کرده. امیرالمومنین پیغام داد، آخرم اومد تو خونه است دیگه، از خونه بیرون نمیاد. اومد تو مسجد فرمود که عمرو عاص جمع میکنی، مثلا به زبان ما، یا جمعش کنن. تموم شد. یه خیلی اعتبار و قداست داشت اون روزها. در طول زمان کار کردن که اون فرماشی فرمودن که من با اون اولیاشون همتا نبودم، حالا شده زمانی جور شده میگن معاویه و علی. اصلا معاویه به حساب نمی آمده. اونایی که از همه زودتر دویده بودن جلوتر اومده بودن که مثلا از این بهره‌ای ببرن، خلاص قیافه گرفته بودن، پول خرج کرده بودن، تو ده تا جنگ شرکت کرده، مثلا اینجوری اونا تای من نبودن. از نظر اجتماعی داریم میگیم، از نظر اجتماعی تای من نبودن، حالا شده اینجوری. کار نداریم. اینو عرض میکردم که حالا امیرالمومنین است به عنوان حافظ سنت ها و همه اون ور وایستادن که میتوان به هر نوعی دقت کن، هر نوعی صلاح بدونیم میشه تجدید نظر کرد. نماز میشه عوض کرد، طلاق میشه عوض کرد، خرید و فروش میشه عوض کرد، حکومت میشه، همه چی رو میشه عوض کرد. هر چی مصلحت باشه طبق اون میتوانیم عمل کنیم. بعدم یه حلقه بعدی داره که اون حلقه بعدیش رو ناگزیر امام حسین آمد. ناگزیر امام حسین، هیچ راه حل دیگه ای نداشت. در دوره 20 ساله ای که معاویه صاحب حکومت بود و صاحب قدرت بود، 20 سال حاکم بود، 20 سال خلیفه، 40 سال در شام این حکومت کرده. مردم شام مسلمان شدن به دست برادر معاویه. یه برادر داشت به نام یزید که 2-3 سال بیشتر عمرش نکشید و به طاعون از دنیا رفت. بعدش حضرت خلیفه دوم ایشونو جاش گذاشتن و از اون وقتی که اون بود تا زمان مرگش 40 سال در شام حکومت کرده بود. مردم شام همه چیزشون رو از ایشون گرفته بودن، هم نونشون رو، هم اینکه شام شده پایتخت اسلام. اینکه پایتخت اسلام مهمه به خاطر ایشونه، همه چیشون رو، اسلامشون اسلام معاویه، اسلام یزیده. خب تربیتی که ایشون در طول این 40 سال میخوایم بگیم حداقل 20 سال از خلافت رو این مردم انجام داده، خلیفه شده خلاصه دین. خلیفه شده خلاصه دین، اساره دین. بنابراین اگر خلیفه بگه نماز جمعه رو چهارشنبه بخونین، همه اومدن نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن. منم باورم نمیشه ها که نمیشه. یعنی چی چطور میشه که نماز جمعه رو چهارشنبه بخونن؟ میشه. نه عرض کردم براتون، میخوام تموم کنم، عرضم تموم داره میشه. مردم شام اومده بودن مکه رو محاصره کرده بودن، منجنه خودشم تو کوههای اطراف شهر مکه، از کوهها به وسیله منجنه کعبه رو خراب کرده بودن. کعبه سوخته بود، خراب شده بود. قاضی شهر میگه بابا اینجا زمان جاهلیت هم این شهر امان بوده. گفتن بله قبول داریم، حرمت شهر رو قبول داریم، حرمت کعبه رو قبول داریم، اما حرمت اطاعت از خلیفه بیشتره. ما به خاطر حرمت اطاعت خلیفه کعبه هم خراب میکنیم، پسر پیغمبر رو میکشیم. اگه خلیفه بگه قرآن رو بسوزونی، اگه نماز نخونین چی؟ حرمت تا اینجا بالا رفته. فقط هم معالجهش این بود که امام حسین خونش ریخته بشه. اون 10 بارم عرض کردیم اینجا، هنوزم نمیدونی که معلوم یا نه. یه شبیه بود، نمیدونم کی بود، من نیومده بودم، حاجه های نخچی بحث کرد اینجا، خیلی بود بحثش خوب بود، اصلا من گفتم مثل این که مثلا کرامت کرد، خیلی بحث خوب بود. آن کی شنید؟ سلام علیکی یا ابا عبدالله و علی الارواح التی خلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.